الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبو القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجه، صلى الله عليه وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره و جعل الله لكل شيء قدرا. خدای متعال همه ما رو و عباس ابن علی محشور بگرداند اجماعا صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سؤال دهه منبر ما این بود که کار کجا خراب شد که جامعه اسلامی فرزند رسول الله رو قربتاً الالله به شهادت رسوند. به زمان پیامبر اکرم و اون اساس تربیتی ایشون رفته که اصلا جامعه ای که ایجاد شده بود چرا جامعه خوبی شده بود و کدوم قسمت این جامعه رو اومدن روش دست گذاشتن و خرابش کردن، که در این حالی که ادعا می کردن ما مسلمانیم این کار رو انجام دادن. یعنی یه کاری نکردن اینا به حسب ظاهر دست از اسلام بردارن، بلکه اسلام رو خرابش کردن. کجای کار خراب شده بود؟ مسلمان خراب شده بود. چی کار کرده بودن؟ گفتیم پیامبر اکرم در فکر انسانها رو خدایی کرده بود، لله عمل کنن. قول انما اعظکم به واحده، به پیامبرش میگه به این مردم بگو این قرآن اول تا آخر صدها حکم داره، صدها نصیحت داره، صدها وعده بهش داره، صدها وعید جهنم داره. اما همه اینها رو اگر بخواهی تو یه نصیحت جمع کنی، همه اینا رو که اگر کسی به این یه نصیحت عمل کنه به همه قرآن عمل کرده، یعنی همه حرفا تو یه دونه جمع میشه. اون چیه؟ قول انما، خدای متعال فقط آیه قرآن دیگه، قول انما اعظکم به واحده، این است و غیر از اینم نیست. من یه موعظه براتون دارم. اون موعظه چیه؟ ان تقومو لله، کارات برای خدا باشه. در این عالم فقط نگاهت به خدا باشه. ان تقومو لله، این قیام لله وقتی شد همه ی حرکت های انسان معنا پیدا میکنه دیگه. بنابراین اگر بخواد جایی رئیس بشه برای خدا قبول میکنه، یعنی میگه خدا گفته یا نه، خدا خواسته یا نه، خدا اینجا پیدا میشه یا نه اونجا. بنابراین اگر در اونجا خدا ببینه میره جلو، اما اگر خدا نبینه پاشو نمیذاره. اون وقت اگر کسی در ریاست خدا رو ببینه به این و اون تهمت میزنه، از این و اون غیبت میکنه، برای رسیدن به ریاست پول بیت المال خرج میکنه، پول نامشروع، اصلا بالاتر از این بگو، اصلا پول خرج نمیکنه. میگه یا وظیفه شونه، وظیفه الهیه، باید بیان منو ببرن. وظیفه الهی نیست، من برای چی زور بزنم؟ خدا رحمت کنه حضرت امام فرمود حتی برای خدا هم سر ریاست دعوا نکنید. چرا؟ مگه میشه آدم به خاطر خدا سر چیزی دعوا نکنه؟ نه، معنای حرف اینه که هرگاه دیدی سر ریاست، برای ریاست داری دعوا میکنی، خدا توش وجود نداره، خودتو گوشی سر کار، فرقم نمی کنه. در هر شیطون میاد اینو حل کرده بود. مثلا شما میبینی تو مدینه سر پست و مقام دعوا نبود، ولی که پیامبر اکرم آقا شما چش، شما نه اون یکی چش، توی جنگ خیبر پیامبر اکرم میخواست امیرالمومنین معرفی بشه، بله او آقا گیر کرده بود، قفل شده بود عملیات به اصطلاح امروز، در یه حالتهایی اون گفت آقا منطقه قفل شده نمیشه کارش کرد، هرچی میزدی نمیشد، گفتن قفل شده. امنانی چی؟ به اولی پرچم رو داد، گفت برو این قفل رو باز کن برای مسلمان، خدا رحمت کنه شهید باکری رو، تو عملیات بدر اون جاده از سخره اون کله ماموریت لشکر عاشورا بود، خود حاجی آمده بود کله یه جاده اونجا، اون گردان پیشتازش مواجه شده با یک آتش سنگین، بعد حاجی هم میگفتش که عبور کردی یا نه، یا پشت بیسین گفت نمیذارم، حاجی گفت خدا نمیذاره یا بنده خدا، او بنده خدا، گفت بنده خدا چی کاره، مراقب باش خدا را تا نبنده، اصلا یه اون طرف به امری برای مومن راه بسته وجود نداره، میری جلو زنده موندی، راه باز شد، باز شد، نشد شهید شدی، تو راه خودتو باز کردی. لذا در نبردهای الهی عقب جرد معنی نداره، مگه دستور بدن اون. من گفتم ندیدم، مثل من علاقا من جای دیگه نرفتم، ولی مثل ایرانی ها ندیدم، ولی با معرفت تو عملت تکمیلی کربلا فن گردان رو یا یه گروه هم میرفتم جای خیلی چیز همچنین میخورد بچه ها این برگ خزان میافتادن، من این اولی که میافتادستم دومی نمیبارم که این افتاد میرام میرام. ولی پیامبر حکم گفت فلانی پرچم برده برو جلو، رفت نقمت برگشت گفت نمیشه، باز نمیشه، حضرت دومی رو صدا کرد فرمود پرچم برده برو برو خط رو باز کن، رفت و برگشت گفت نمیشه، در تاریخ داره رجع اسرع من صاحبه، زودتر از اون برگشت، بعد گفت فوش هم میدن. حضرت فرمود لأعطین الرایه غدن به ید رجل یحب الله و رسوله و یحب الله و رسوله کرار غیر فرار یفتح الله علی یده، فردا این پرچمو میدم دست یه نفری که این خدا و رسولو دوست داره، خدا و رسولم اونو دوست دارن، پیشروی میکنه، عقب گرد نداره، کرار به دشمن فرار نیست، یفتح الله علی یده. اینجا چی شد؟ پیامبر اکرم یک صفاتی به فرمانده فردا داده که این فرمانده قطعا بهشتیه، این که گفت فردا جلوی پیغمبر رژه میرفتن که از صداشون کنه، آیش کدوم رو صدا نکرد، رو گفت علیه به علیه، بری علی رو بیار. ببینید سر پست و مقام دعوا نبود، اگر میدیدن تو پست و مقام خدا هست بهشت است، او وقت میامد و گفت یا رسول الله انا من، یه حضرت فهمود که علیه به علیه، علی رو بیارید، گفتن آقا انهو ارمدال عینه، این 15 روزه که تو این خاک جنگیده، اینقدر خاک رفته تو چشمش، چشم تراخم گرفته نمیبینه جلو رو، فهمود علیه به علیه بیارید، دست حضرت گرفت آوردن، حضرت از آب دهان مبارکشون مقداری مبارید هم چشمای امیرالمومنین، چشما از طرف شد، علی جان برو رفت. دقت کنید، فقط به فقط چون با نیت الهی رفت، ببینید ان تقوم لله رفت، رفت جلو این در قلعه خیبر، حالا شاید تو فیلم ها بعضن دیده باشی این قلعه ها چندین مدل داره، بعضی از قلعه ها هست جلو رو خندق میکنن، اون وقت این در ایستاده است با تناب هایی که به قرقره ها وصله، اینو وقتی میخوام باز کنن این میاد پایین میشه پل روی خندق، تا دشمن حمله میکنه جمعش میکنن، در بسته میشه، این جلو خندقه اصلا نمیتونه بیاد عبور کنه، این خندق از این مدل بود. حضرت قلب شده بود. حضرت اومد در رو کند. لیکن مسلمان رفتن تو. بعدها امیرالمومنین توی کوفه. تو کوفه با زمان حکومتش. حضرت یک کیسه داشتن. نونی که حضرت میخوردن اون تو بود. حالا دلیل چی بود؟ این نون نون جو بود. حضرت نون گندم نمیخوردن. نون جو. نون جو هم دیدین که هم سفت میشه هم پودری میشه. خیلی ولی سفتش. ام کلثوم دختر دومشون دلش برای امیرالمومنین سوخت. رفت این نونا رو عوض کرد. یه روز حضرت نگاه کرد یه نونا عوض شده. کی این کار کرده؟ ام کلثوم انا یا حضرت یه مهر داشتن مهر حکومتی محرمانه اینو میزنن حضرت به این کیسه مهر میزدن یه چیز واضح کن. یه روز حضرت دلو همون مشغول غذا خورده بودن همون سر کارشون هم بودن یه نفر دید حضرت میخواد این نون رو بشکونه اینقدر سفته. حضرت زد سر زانو نونو خورد کرد که اخ گفت یا علی پیر شدی. حضرت چطور؟ گفت این تو این نونو میخوای بشکنی؟ مثلا این سر زانو توی علی با همین دستان در قلعه را کندی؟ نونه رو میخوای خور کنی میزنی سر زانو؟ گفتن تو در قلعه رو کندی با همین دستا کندی؟ و بله با همین دستا. ولی تو فکر کردی که واقعا این جسم من این در رو کنده؟ یعنی چی؟ یعنی در 10 تن وزنشه من علی ابن ابی طالب 75 کیلو اصلا 10 تن رو بذاری رو 75 کیلو له شده. گفت پس چجوری کندی؟ گفت ما قلعتها به قوت جسمانیه این که ارتباط نداره بل اخستها به قوت رحمانیه خدا. بعد فرمود که این کندن در عجیب بود. گفت آقا فرمود عجیبتر از این ندیدی اونجا؟ گفتش که نه. فرمود این در رو که کندم این او جای پاشنه کنده شد. آره پس بنابراین این در دیگه سر جاش واقع نمیشه. درسته. فرمود مگه این در پل نبود؟ چرا؟ پا مسلمانه کجا رفتن تو؟ گوه کجا رفتن؟ فرمودی چی؟ من نگه داشتم اینا رفتن داخل چون سر پل خورد شده بود جا نبود ازت بذاره. گفت یا الله الله. فرمود عجیبتر از این نیدی اونجا؟ گفت نه. فرمود این خندق مگه گود نبود؟ گفت چرا؟ از افا من یه وای میستادم اونجا این پل به اینا نمیرسی. نه. گفت آقا فرمود پای من کجا بود؟ گفت آقا پاد کجا بود؟ گفت رو دوش ملائک. یه رو هوا. اینا رو مخصوصا براتون گفتم. سر پست و مقام دعوا نه. این یکی رو حل کرده بود. دو دنیا رو آورده بود انتقام لله دیگه. این اینجا دنبال خدا بود. دنبال خدا بود. دنبال توسعه زندگی نبود که. سه چون زندگی ها عادی بود ازدواج ها راحت شده بود. خرابش کردن. سر پست و مقام دعوا بود. سر پست و مقام دعوا بود. یک. دو دنبال دنیا می دویدن به جوری که نمازشون قضا می شد. سه ازدواج ها سخت شد تو جامعه فحشا فراوان شد. رسید به یه جایی که حضرت اومد تو کربلا با کیا مواجهه؟ مسلمونه. اما عبیدالله ابن زیاد یزید گفت فرمانده جناب عمر ابن سعد اگر بری به حسین به جنگی فلانی و فلانی و فلانی این فرمانده ها نیروها رو جمع بکنن به هر کدومشون 30,000 دینار میدم. 30,000 دینار میشه چقدر؟ میشه حدود 14 میلیارد تومان. خدا خوبیه. اصلا چرا اینو میخواد؟ اصلا برای چی میخواد؟ علی ابن ابی طالب چاهی رو حفر کردن. گفتیم که ازن این کارو میکنه. بعد کارگرها هم اومدن گفتن البشاره البشاره. علی ابن ابی طالب گفت چیه؟ گفت این چاه به آب رسید. و چاه آرتیزیانه، یعنی بالاتر منطقه بالاست خودجوشه، به اندازه گردن یه شتر داره آب از این میاد. ببینید چاهی که به اندازه گردن یه شتر آب بجوشه، همین روزا قیمتاش مناطق فرق داره، ولی معمولا 2 میلیارد این حدودا قیمت این چاهه. حضرت میدونید چی فرمود وقتی بهش گفت آقا یه همچین چاهی؟ چی فرمود؟ فرمود هنیئاً للوارث، خوشا به حال وارث. خب من میخوام چیکار؟ من علیی که اون پیرنه رو میپوشم و این میگه این فقیر موند، گدا موند، همونجا گفت وقف تا حالا این وقف فلان جا. بله؟ این وقتی بهش میگه 14 میلیارد میدم، این چرا اینا قبول میکنه؟ چی عوض شده؟ او وقت مشرک که نی، کافر که نی، سعی میکنه کار خودش رو توجیه کنه. یعنی چی؟ یعنی باید بفهمه که حسین ابن علی بر حقه، اما یه کاری میکنه نفهمه، یعنی خودشو به نفهمی میزنه. ما تو همین فتنه شدهش دیدیم افرادی رو که فتنه براشون سود داشت، بعد میدونست قضیه چیه، خودشو میزد به نفهمی. من با چندشون حرف زدم، گفتم بابا این خط مگه نی، این آقا اومد گفت تقلب. خب گفتم آقا این دو تا چهار تاست، نمیشه تقلب، خودش تو حکومت بود. گواره. گفتم بچه رو میجنگی؟ گواره تقلب نشده، ولی این آقایی که گفته تقلب شده آدم خوبیه، حقش داره ضایع میشه. من باید گفتم ببین خودتو گول نزن، ببین از کجا پول گرفتی، این حرامه، ببین به چه پست و مقامی میخوای برسی که اون پست و مقامه برات شیرینه، داری خودتو توجیه میکنی. کربلا اینجوری بود، فکر نکن که اینه که داشتن امام حسین رو میکشتن با این پولها خودشون رو توجیه نمی کردن. اینجوری میشه؟ اون وقت اینه عرض بکنم خدمتون، توی اون مدل شدن تأثیر خدا اصلا فراموش. این آیه ای که اول براتون تلاوت کردم اینا رو معنا کنم. و من یتق الله یجعل له مخرجا، اگر کسی خدا تقوای الهی پیشگاه کنه، خدا راه رو جلوش باز میکنه. و من یتق الله یجعل له مخرجا، اگر کسی تقوای الهی پیشگاه کنه، خدا راه رو جلو پاش باز میکنه. و یرزقه من حیث لا یحتسب، بعد روزیشو از جایی میفرسه که تو مخیلش نیست. چی داره میگه؟ به نظر همه وقتی آیه رو درست ترجمه میکنی مسخره میاد. خدا رحمت کنه حضرت امام. حضرت امام یه شیخی بود به نام مرحوم نخودکی آیت الله بود. ایشون بر علوم غریبه مسلط بود، از جمله کیمیا. کیمیا فنیه که مصر رو طلا میکنی. حالا حساب کن چقدر برای استخراج طلا خرج میکنه. ایهو 50 کیلومتر 50 طلا. حضرت امام تقریبا جوان بودن، در مشهد خدمت ایشون میرسه، بهشون عرض میکنه آقا میشه به من کیمیا یاد بدین؟ ایشون فهمد که بله، اما باید یه قولی به من بدی. چیه؟ اگر کیمیا یاد گرفتی، اگر یه روزی خاصی به قدرت برسی، در راه به قدرت رسیدنش ازش استفاده نکنی. یعنی شدی رئیس جمهور، پول کم میاره مملکت، از این استفاده نکنی. قول میدی؟ نه. چرا گفته بود نه؟ چون امام مستعد بود دیگه. اگه من یه روزی یهو بلد باشم، یهو فتوام چیه؟ اینه که الان باید از کیمیا استفاده کنم. به تو هم قول دادم، شرع به من میگه واجب، منم به تو قول دادم نمیتونم. پس بنابراین نه، من به فتوام باید عمل کنم. اگر اون روز دیدم واجبه استفاده میکنم، حرام استفاده نمیکنم. یعنی واکر آفرین، من قبول کرده بودم تو با این قول بهت یاد بدم، میتونستی همجوری من قول بدی. صداقت صادق، چون این رو مطلبی بهت یاد میدم بهتر از کیمیا. چی آقا جون؟ فرمود نمازهای واجب تو هر کدومی که خوندی، وقتی نمازت تمام شد آیت الکرسی را تا وهو العلی العظیم بخون. بعد سه تا صلوات بفرست، بعد سه بار سوره توحید رو بخون. معذرت بخون بزنه اول نگفت، اول آیت الکرسی رو تا به حوال علی عظیم بخون، بعد سه تا صلوات بفرست، بعد تسبیحات رو بگو، تسبیحات از زهرا، تسبیحات از زهرا رو که گفتی سه تا صلوات بفرست، بعد سه بار سوره توحید رو بخون، بعد از اون سه تا صلوات بفرست، این آیات رو سه بار بخون، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. امام فرمود از موقعی که این دستور العمل رو داد من عمل کردم، به هر کجا رسیدم از این دستور العمل. چرا؟ مرحوم نوخودکی امام عارف بود، امام فیلسوف بود، ایشون اووردش اون خط انتهایی همه فلسفه ها و همه عرفان ها، همه عرفان ها و فلسفه ها میدونی پایانش چیه؟ ارزش اگر باشه اینه که شما برسونه به خدا. یعنی چی؟ یعنی دین عالم جز خدا کاری نیست. میخوای قدرت خدا در اختیارت باشه؟ تقوا پیشه کن. گفت در همین تبریز بوده ظاهرا، یه بند خدایی همین هیزم شکم بوده، داشته میرفته اون موقع ها این پشت بام ها خیلی چیز نداشت، هره نداشت، بچه ها میرفتن بالا بازی میکردن، این همچنین که میرفته یهو میبینه یه بچه از اون بالا میفته پایین، بله؟ یا میگه نگرش دار، حالا به زبان ترکی من مثلا فارسیش میگه نگرش دار، یعنی این بچه وسط آسمان زمین میمونه، آقا میریزن و بچه رو میارن پایین، میریزن دور این، شما کی هستی چی هستی؟ میگه چیزم شکن. میگن آخه گفتی نگرش داریمون. گفت آره یه عمری اون به من گفت، من گوش کردم، یه دفعه من گفتم اون گوش کرد، یه عمری به من گفت، گفتم چش، یه دفعه من به اون گفتم، اون گفت چش. پیامبر اینو آورده بود. من روایتی رو مربوط به ابوذره، این ابوذر ببینید یک شخصیت تاریخی است، یعنی الان نامشو شیعه و سنی میبرن، ما همه فکر میکنیم این ابوذر مثلا اگر تو تصور امروزی ها باشه، ابوذر یک ساختمان مجلل، یه برو بیا یه... نه ابوذر ببین کی بود. این یه روز اومد پیش پیغمبر تو مدینه، حالا اومده مدینه سال ششم هجری به بعده، اومده تو مدینه، اصحاب پیغمبر هم دورش نشسته بودن، اومد خدمت پیغمبر گفت یا رسول الله بله من میخوام از شما استفاده کنم. اون فهمیده بود این کیه، میخوام استفاده بکنم، اما زندگی من از 60 تا گوسفند میچرخه، 60 تا گوسفند دارم من، زندگی من اینا میچرخه، یعنی بیرون مدینه هستم، یه جا یه آلونک ساختم، این 60 تا رو خودم میبرم چرا؟ ابوذر وا خودم میبرم چرا میارم؟ خب من با اول سر این گوسفندا باشم، نمیتونم بیام پیش شما، چیکار کنم؟ گوسفندا رو ول کنم بیام اینجا؟ حضرت فرمود نه، در همون جا باش، کن فل بعد، در همون حومه باش، نیام. ایشون میگه گفتم چش، رفتم. میگه اونجا این 60 تا گوسفند خوب بودن و من وقت نماز وایسادم به نماز خوندن اینا، گو همین که میگه داشتم نماز میخوندم یهو دیدم چند تا گرگ حمله کرده، گرگ حمله کرد به گوسفندای من، حالا من دارم نماز میخونم چیکار کنم؟ چوب دستی رو بردارم یه داد بزنم گرگا در برن گوسفندا؟ گفتم نه حیفه، نمازم رو به خاطر گوسفندا ول نمی کنم، با خدا دارم حرف میزنم. همینی که اینو گفتم ایشون میگه شیطان اومد توی ذهنم، ابوذر الان اینو گوسفنداتو میخورن و گوسفنداتو بخورن تو زندگیت فقیر میشی یا ول کن برو. گو همینجوری که شیطان داشت تو ذهن من اینو میورد، یهو یه دونه از این گرگا، یه دونه از این بزغاله ها رو گرفت به دندون و ده بودو، منم نگاه کردم به شیطان گفتم برو گم شو، نمازم رو رها نمیکن. گو همینجوری بودم، یهو دیدم یک شیر آمد، یه شیر آمد حمله کرد این بزغاله رو زد گرگه ولو شد، بزغاله رها شد سالم، گرگا در رفتن، شیر شروع کرد با من حرف زدن. ابوذر به نمازت ادامه بده، خدا منم فرستاده گوسفندات نگه دارم. خب ابوذر 7 روز بعد میاد دیدن پیغمبر، خدمت پیغمبر میشینه، حال اصحاب بودن. حضرت میفهمن که خب ابوذر با گوسفندات چه کردی؟ گفت یا رسول الله قصه عجیبی داره. حضرت فرمودن چی شده؟ این قصه رو گفت. گفت یا رسول الله این شیر وقتی من نمازم توش تمام شد، گفت ابوذر خدا منو فرستاده هر موقع میخوای نماز بخونی یا هر موقع میخوای بری مثلا دیدن پیغمبر اینا، من گوسفنداتو برات نگه میدارم. ابوذر علتش هم اینه، تو خدا رو دوست داری، تو رسول خدا رو دوست داری، تو به علی که پیغمبر او رو معرفی کرده به شماها، شما تو او رو قبول داری، تو اولاد علی رو قبول داری، به این دلیل من مأمور گوسفندات. همه اینو گفت. پیغمبر گفت درسته، راست میگی، خدا اینو برات فرستاده. منافقینی که اطراف پیغمبر بودن گفتن عجب کلکی درست کرده ابوذر و این آقا، با هم دیگه نقشه ریختن ابوذر بیاد اینو بگه که کار پیغمبر تو مدینه بالا بگیره. به هم دیگه پش پش کردن، یا گفتن پا میشیم میریم اون وای میسیم ببینیم این وقتی وای میسه به نماز، این شیری که این گفت میاد یا نمیاد. 20 نفری با هم قرار گذاشتن که بریم وقتی ابوذر داره نماز بخونه میشمش. اومدن و پنهانی وایستادن و جای ابوذر، ابوذر مشغول نماز شد، یهو دیدن شیر دوان دوان داره میاد، آمد و جلوی گوسفندا گرفت نشست. این 20 نفر اینجا وایستادن، یهو شیر رو به این 20 نفر کرد، به زبان اینها شروع کرد صحبت کردن. گفت من مأمور خدام برای این فرستاده، من مأمور خدام، انکار میکنید، این محب پیامبر و آل پیامبره. با اینا صحبت کرد. بعد برگشتن خدمت پیامبر، پیامبر اکرم این مطلب رو فرمود، یا ابوذر انک احسنت طاعت الله، تو طاعت خدا رو خوب انجام دادی، فسخر الله لک من یطیعک، خدا هم یه نفر رو برات فرستاده که تو اطاعت کنه. ببینید اون که میگه من یتقی لای، الان ممکنه تو ذهنتون بگید که خب پس چرا ما میریم در خونه اهل بیت تو اینا؟ نه، این یه نمونه از خدا میاره که بگه بابا زندگی اینجوری که شما میبینید نیست، شما تو زندگی باید آزمایش بشی، آزمایش الهیه. ولی ما در خیلی از امور این رقم رؤیت شده که خدا رحمت کنه، مرحوم علامه امینی کتاب القدیر رو داشتن مینوشتن، ایشون برای یه مطلبی به یه کتابی نیاز داشت، هر چی میگشته این پیدا نمیشد، میاد سر قبر امیرالمومنین، عجب، میگه آقا این کتاب رو من نیاز دارم، پیدا نمیشه، هدایت کنید کجاست؟ نمیشه. شب دوم میان، شب سوم میبینه یه عربی از این عرب بادیه نشین اومد، یه بیمار آورد اونجا، گفت یا ابوالحسن شفا، علی اینو شفا بده. میگه علامه امینی همجور وایستاده بودم، این بیمار بیهوش بود، غرق تب، بعد یهو دیدم یه حالش خوب شد. این عربه گفت شکرن، خیلی ممنون، دست این گرفت رفت. گفت به حضرت اشاره کردم، گفتم یعنی من به اندازه این براتون اعتبار ندارم که 3 روزه میام اینجا میرم، کار من ران انداختیم؟ علامه میگه رفتم شب خوابم بود، امیرالمومنین در خواب دیدم، حضرت هم بودن که شیخ قبولت داری، نمیخوایم، اما تو رو هر چی جوابتو ندم بازم میای. اونو دیدی؟ اونو اگه دفعه اول جوابشو ندم میره دیگه نمیاد. دوست دارم بیای با ما حرف بزنی، برو فلان بقالی اونجا. این اون موقع ها بقالی ها جنس ها رو میریختن تو یه کاغذ میدادن، این کیسه بلازگاه درست نشده بود، این قیفی درست میگم میریخون تو، بعدم کاغذ کنه ها و اینا رو کتاب کنه ها نمیگرفتن. برو اون بقالیه تو نجف، این اون کاغذ های باطله، این کتابی که تو میخوای اونجاست. الان میگرفتم در مغازه، گفتم آقا این کاغذ باطله هات کجاست؟ گفت اینجا. رفتم و یه تشتک گذاشت و نگاه کردم، اه کتاب اونجاست. گفتم آقا این کتاب میفروشی؟ گفت نه مال تو. گفتم آقا این کتاب قیمت داره؟ گفت من که قیمت نداره، من پاره میکنم ورقه رو توش آب نبات میریزم اینجوری. اون موقع علائم فهمود که من حاضر بودم برای این کتاب 200 دینار پول بدم. 200 دینار اون موقع مثلا به پول امروز فرض بکنید که 500 هزار تومان. هر کاری کردم، او خب یه فلوس بده برو. میتونن راه بندازن. من یتق الله یجعل له مخرجا، راه رو باز میکنه. یرزق من حیث لا یحتسب، منتها میخواد این دیدت به خدا قوی بشه معطلت میکنه، نه اینکه از دستش بر نمیاد. این گم شد اومد تو کربلا. چرا این اون پول رو گرفت؟ چون این یرزق ها این در نظرش باطل شده بود زندگی رو با این. ولذا من بر خدا اومد گفت دیدم دم دارالاماره وایسادم، یه نفر هی میره جلو، مأمورای عبیدالله حمله میکنن، این در میره، دوباره میاد هی میزنه رو دستش، میگه من اخسر منی، کی از من زیانکار تره؟ من اخسر منی. رفتم جلو گفتم چی شده؟ چیه؟ گفت اینا گفتن هر کی بره با حسین به جنگ پول میدی. منم اومدم رفتم، حالا اومدم رفتم که آقا پول بده، 3 درهم به هم دادن. این چرا دنبال پول بوده؟ به این که وعده 30,000 تا نداده بودن. 30,000 تا مال اون فرمانده ها بود. اینا میدونستن در هر جنگی که بری نهایت مثلا 50 دینار 40 دینار، یعنی به پول امروز حساب بکنی 100,000 تومان 200,000. این برای این پول چرا رفته بوده حسین ابن علی؟ با اینکه میدونست حسین ابن علی بکشه. چرا؟ چون اون من یتق الله تو ذهنش از بین رفته بوده. نه در این عالم خدا کاری نیست، خدا هست ولی از هر راهی باید به دست بیاریم. دروغ میگه، تهمت میزنه. دیدم این روزا میگه حاج آقا نمیشه اصلا تو شهرداری دروغ نگفت، حاج آقا نمیشه به مامور مالیاتی دروغ نگفت. دیدم تو اشتباه میکنی، دلیلش اینه که رزق رو از خدا ندیدی. ماورا من یه بند خدایی تو تهران حساب اموالشو خمس و اینا رو پیش من میرسه تو بازار طلا، اومد پیش من گفت فلانی من یه جا گیر کردم. من چیه؟ گفت یه اداره مالیاتی این مدل مالیات آورده، این مدل مالیات رو من اگر بخوام بدم این طبق این قانون من اصلا اینقدر درآمد ندارم، این مدل غلطه، من برای اینکه از این مدل غلط رد بشم باید اینجوری عمل بکنم و اینجوری اگر بخوام عمل بکنم باید دروغ بگم، باید دروغ بگم، چیکار کنم؟ گفتم که الان تو زندگی به این کسب و کار الان نیاز داری؟ گفتم الان یعنی اگر این کارو نکنی نون شبت لنگ میمونه؟ گفت نه. گفتم حرامه، هم حرامه. رفت بس مغازه رو. گفتم بی خود نگو که اگر دروغ نگی نمیشه، نه، همون وصفی که اعتماد بر خدا رو از دست دادی فکر میکنی زندگی با کار خودت میچرخه، در حالی که ما آدمی داریم یه مدتی گذشت قاعده عوض شد. به من تلفن کرد گفت مشکل هر شد. رفتم باز کردم گفتم چرا؟ گفت اون قاعده عوض شد دیگه نیاز ندارم دروغ بگم. گفتم ببین تو این آیه اومد به کمکت، من یتق الله یجعل له مخرجا، اگر تقوا پیش کردی خدا راه رو باز میکنه. خدا رحمت کنه حضرت امامو، صدام در جنگ بی تقوایی میکرد میزد، حضرت امام اصلا اجازه نمیداد، رو مرز تقوا میاد جلو، آخر سر خدا راه رو برای کی باز کرد؟ نمیم اینو توی اینجا گفتم یا نه، این من یتق الله، این وقتی که حج خونین شد، حج تعطیل شد، 3 سال تعطیل بود، تا اینکه خلاصه عربستانی ها اون یارو عبدالله عربستان اون آمد و معذرت خواهی کرد، گفت آقا اشتباه ما بوده دیگه، حالا سخت نگیریم. امام فهمود که حج بعد باز شد، حج تلاش حج باز شد سال 70، یعنی 69-70 حج باز شد. ما روحانی کاروان بودم، رفتم اون ده. حالا ما کسانی بودیم که حج رو تعطیل بسته بودن راه رو، نیمه های یعنی 1-2 ساعت مونده بود به اذان صبح. خب من اون موقع فرصت داشتم برم حرم، چون صبح همش برای حجاج مسئله و اینا، 1-2 ساعت مونده بود به اذان صبح، اون موقع دیگه حاجی ها نشسته بودم کنار خانه خدا این روبرو، دیدم یه پیرمرد ایرانی با یه عربی، اون عربه حرف میزنه، اینم متوجه نمیشه، اونم هی داره به این اعتراض میکنه. گوش کردم دیدم این داره به این میگه چرا دست پسه نماز نمیخونی، چرا دستات بازه. این بنده خدا متوجه نمیشه. اومدم گفتم به اون عرب، به اون آقا گفتم بابا این با شما اختلاف مذهب داره، این جعفریه، در مذهب جعفری دستو باید باز بذارن، شما یا مالکی هستی یا حنبلی هستی اونا. بعد اینو براش گفتم، یو گفتش که از این معذرت خواهی کنم بهش. گفتم باریکالله چه آدم مؤدبی. گفتم شما اهل کجایی؟ گفت مصری است. گفتم کدوم شهر زندگی میکنی؟ گفت قاهره. گفتم شغلتون چیه؟ گفت سرگرد ضد شورش شهربانی مصر. گفتم عجب چیز خوبی گیرمون اومد، تخلیه اطلاعاتیش کنی. گفتم که حاضری دیگه خود با هم صحبت کنیم؟ گفت بله. گفتم ما شنیدیم تو مصر تظاهرات هست تو قاهره، خبرگزاری اینجوری میگن، راست میگن یا دروغ؟ گفت نه راست. گفتم که چی میگن، حرفشون چیه؟ اوی چی میگن؟ چرا با اسرائیل صلح کردی؟ اعتراض داشتم به صلح با اسرائیل. گفتم خب حق با کیه؟ حق با اوناست یا حق با دولت اینه که تو همکاری میکنی؟ گفت واقع رو میخوای یا مصلحت رو؟ گفتم هر دو رو بگو، حالی که تو داری بر من میگی. گفت مصلحت حق با ماست، به دلیل اینکه ما قوه نبرد با اسرائیل نداریم، اسرائیل اروپا و آمریکا باهاشن، ما تنهایی، اگه شروع کنیم جنگ ما رو جمعمون میکنه، برای مجبوریم صلح کنیم. اما واقع حق با اوناییست که میگن صلح نکنیم. گفتم چرا؟ گفت این یهودی ها با پیغمبر قرارداد بستن، خیانت کردن. خیلی برام جالب بود، یک سرگرد شهربانی مصر اینقدر اطلاعات داره. گفت اینا یهودیا با پیغمبر قرارداد صلح بستن، به پیغمبر خیانت کردن، بنابراین واقع حق با اوناست اما مصلحت حق با ماست. گفتم که فکر نمی کنی تو این تشخیص مصلحتتون اشتباه کردی؟ گفت چرا؟ گفتم که میدونی که من ایرانی هستم؟ گفت بله، لباست فهمیدم، لباس آخوندی. گفتم میدونی که ما 8 سال با سنداب جنگ داشتیم؟ گفت بله. گفتم میدونی که همینه ای که تو نام بردی همشون به صدام کمک میکردن؟ گفت تنها اونا نبودن که. گفتم بکی؟ گفت همه ماها بودیم. گفتم شما؟ گفت بله. گفتم یعنی چی؟ گفت من در زمان جنگ شما، من افسر شهربانیم، افسر شهربانی منو فرستادن اونجا، چون من در خط مقدم جنگ بلد نبودم، با ماشین مهمات برای توپخونه میبردن، ارتشی های ما اومدن، ارتش سودان اومد، ارتش همه اومدن. گفتم خب خوب شد ما اینو دیگه نمیدونستیم، اینجوری اسیر گرفته بودیم توی یکی از نبردها، بکنم از 42 کشور اسیر داشتیم، ولی اینقدر. گفتم خب پس الحمدلله. بگو ببینم پیروز اون جنگ کی بود. این کی بود؟ موقعی بود که زده بودن صدامو در به داغون کرده بودن، حاجیای عراقی نیومده بود، ما بعد از تحریم ها رفته بودیم، حجاج ایرانی فراوان، اوزا. بگو ببینم کی برنده جنگ شد؟ گفت شما. ولی یک سوالی ازت دارم. او به من گفت. من چیه؟ گفت ببین این صدام زد کویت رو گرفت. گفتم آره. گفت اینا زدن صدام از کویت بیرون کردن. گفتم بله. گفت اینجوری که صدام رو زدن درست همه بودن، اما اینجوری که صدام رو زدن شما رو هم زدن. من اینو توضیح براتون بدم. ببینید تهران موشکباران شد توسط صدام. موشکایی که میفرستاد الحسین بود با سار. این موشکا رو برای اینکه به تهران برسه کلاهک و سواک کرده بود. هر موشکی که میامد حدود 200 کیلو بار می آورد. 14 تا همزمان خورد، 14 رو زب در 200 کنی، دو سوم تهران خالی شده بود. خلوت هیچ کی نبود. این وقتی میخواست عراق رو از کویت بکشه بیرون، بغداد رو با هواپیماهای بی 52 بمباران میکرد. هر بی 52 90 تن بم میاره. 6 تایی حمله میکردن اینجا، یعنی 6 تا 90 تن بم میریختن. گفت اگر اینجوری شما را میزدن شهراتون رو، بازم میتونستید مقاومت کنی؟ انصافا اینجوری نه از صدام. گفتم این صدام روی این عربستانی روی صدام رو سفید کردن. صدام هیچ وقت محل نماز جمعه ما رو نزد. ای دیروز رفته و پیروز. گفتم من یک سوال ازت میکنم، اینو جواب بده بعد من به تو میگم. گفت چیه؟ گفتم بگو ببینم دشمنی ما با آمریکا و اسرائیل ریشه دارتره یا دشمنی صدام؟ گفت نه، دشمنی شما، چون این صدام پولکیه، یه خود پول بهش اضافه بدن میره عقب. شما پول مول حالیتون نی، میگید اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود، آمریکا شیطان بزرگه، شما عقیدتی میجنگی. گفتم خب وقتی دشمنیشون با ما ریشه دارتره چرا اونو اونجوری زدن ما رو نزدن؟ رفت و فهم. گفت من بلد نیستم. خودت جواب داری؟ گفتم آره. گفت چیه؟ گفتم به خاطر این که نبرد ما به خاطر خدا بود، خدا نزد. و من یتق الله یجعل له مخرجا. فرمانده حرکت ما امام بود. امام هرگز اجازه نداد از دستورات الهی بریم اون ور. خدا راه رو براش باز کرد. صدام برای خدا نمی جنگید. یه فکری کرد، گفت این خدایی که تو ایران شماها قبول دارید اگه تو مصر هم باشه ما هم پیروز میشیم. این خدای تو مصر نیست. گفتم ندادشون، اونایی که میان داد میزنن این خدا رو قبول دارن، تو میری اونا رو میزنی. گفت لا والله، به خدا قسم دیگه نمیزنمشون. حضرت امام نمیذاش خارج از، میگفتن آقا اون شهرها رو میزنه، میفهمون اون صدامه، شما نزنید. آقا اون شیمیایی زد، میفهمون اون صدامه، شما نزنید. یادم میاد این آخه این مواد مخدر یکی از خورسودترین ابزار برای حکومت هاست. ما هم ایران در مسیر ترانزیت مواد مخدر به اروپا هست. یعنی توی افغانستان تولید، از ایران عبور به ترکیه، برو برای اروپا. شما میبینی چقدر مبارزه میکنن، بله شهید میدین سر همین ترانزیت ها. یه موقعی به فکر بعضی ها زد که خب آقا خیلی خوبه که گفته بودن به ایران، گفته بودن ما این مواد رو از اینجا عبور میدیم، 20 تن مواد یه تریلی میره اون و قول میدیم یه سانتیش هم تو ایران پیدا نکنید، از اینجا فقط بره اونور، بله ما مثلا 100 میلیون دلار میدیم حق ترانزیت. بعضیا وسوسه شده بودن، چیز خوبیه، اون برام که کافرن بره بکشه گور باباش کرده. قضیه به مقام رهبری رسید، برافروخته شد، برافروخته. این فکرهای شیطانی چیه به سرتون میزنه؟ گفتن آقا چطور؟ آقا اینا کافرن. فهمود مگه ما مبعوث نشدیم دین رو برای اینا ببریم؟ چرا؟ تو اینو بفرسته، این شیمیاییه، او باید دیدی چی رو میخواد حرف تو رو گوش کنه. ببینی؟ وقتی اون خواهد تو مسیر خدا حرکت کنه، اینو فرستادی، او نمیتونه دیگه حرف شما رو، او به جای اینکه اونو بگیره، اون نامه رو برای جوان اروپا میریزه، بعد وقت پاپ و همه اینا رو به هم میریزه. خدا یا به عزت و جلال سوگند، ما را برای قیام لله موفق بگردان. خدایا ما را از متقین قرار بده. خدایا توکل بر خودت رو در ذهن ما، در قلب ما آن به آن بیشتر بگردان. خدایا اون محبتی که ابوذر به پیامبر و اهل بیت داشت و باعث شد که تو کمکش کنی، اون محبت رو آن به آن در قلب ما افزون بگردان. خدایا انتظار ما از کمک اهل بیت و اینکه انتظار ما به خاطر کمک باشه رو، این حالت رو از ما بگیر. محبت ما رو برای ائمه خالص خودشون بگردان. امشب شب عباس ابن علیه. مشرف بودیم کربلا، دعوت هم کردن که در حرم حضرت عباس شب جمعه صحبت کن. خیلی هم اصرار کردن، گفتن آقا من این سفر اومدم نمیخوام سخنرانی کنم. گفتن نه باش. شب جمعه حالا به هر زحمتی بود رفتیم تو حرم و دیدیم اوضاع به هم خورده، منبر ما لغو شد. خب او بنده خدا خیلی خجالت زده شد، گفتش که آقا حالا امشب که نشد پس یه قول به ما بده. چیه؟ صبح بیا حرم امام حسین سخنرانی کن. اون باش صبحمی. صبح من رفتم حرم امام حسین سخنرانی کردم و اینا. دوستان گفتن که یک کلیددار قدیمی حضرت عباس هست، ایشون به ما وقت داده بریم دیدنش. بریم. رفتیم و یک پیرمرد سید متدین نشستیم و فارسی هم خوب بلد بود، حالا من گاهی عربی حرف می‌زدم. به ایشون گفتم که آی کلیددار یه خاطره بگو. گفت چندین سال قبل زمستون بود، هوا بارون آمده بود، گل و شل کثیف، حرم خلوت، شب جمعه. گفت فقط من بودم و خدام. دیدیم هیچ کی تو حرم نیست، غنیمت، نشستیم کنار ذریح عباس ابن علی دعای کمیل خوندم. گفت همینجوری که دعای کمیل میخوندیم و تا حال خودمون بودیم، یهو دیدم یک دونه عرب از این بادیانشین ها یه دونه دشتاشه سیاه کثیف، اینقدر این عرق کرده بوده تو این حالا تو زمستون، سویدک سویدک، پا گلی سیاه، پا برنه، یه بچه زیر بغلشه، اما این بچه همه هیکلش فلجه، فقط یه تیکه گوشت آویزونه، چش زله، این پرک بالا پایین نمیره. این زیر بغلش اومد با همون پای گلی اومد، گفت ما تا اومدیم بخوایم به جامعیم جلوی اینو بگیریم، رسید جلوی ذریح با فاصله، گفت بوفازه ازت بچه خواستم، اما این چیه به من دادی؟ بگی مال خودت. گفت بچه رو چرخوند همچین زد به ذریح، این کله این خورد به ذریح، صدایی داد، ما گفتیم مغز این ترکید، تو فکر مردن او نبودیم، تو فکر این که الان همه ذریح و زمین و همه نجس، اینم رفت. گفتیم خدایا چه شد؟ بلند شدیم آمدیم، نه الحمدلله مغز نترکیده، ولی بچه افتاده این پای ذریح، نگاه کردیم این کلاش هم نشکسته. این صدایی که این داد، گفت نشستم حالا تجربه متوجه بچه شدم، دلم سوخت. این بچه افریج همین، گفت بچه اصلا گوش بود دیگه، چی که پا فش همه فلج، صافش کردم و ولی بچه می فهمید اما فلج. گفت بابای رفت و اینو بچه کلر رو از روی زمین بلند کردم، همین نشستم گوشتم رو پامو، شروع کردم برای این روی این سر این دست کشیدن. بعد یهو نگاه کردم دیدم این پای این داره تکون میخوره، این همینجوری داره میاد و یهو دستا تکون خورد و یهو پشت نشست، یهو پشت نشست و کله رو اینور اونور کرد، گفت من کجا؟ ای خدا، یه تیکه گوشت خالص این من کجا؟ اومد بلند شد تو خورد زمین. دوباره دستشو گرفتیم و نشوندیم. گفتم که اش بک چی شده؟ نکردم. ها ها بله ذریح عباسه. گفتم چی شده؟ گفت چی؟ بعدی بابا منو آورد اینجا. بعدی چرخونده زد یهو دو تا دست از قبر اومد بیرون منو کرد. دو تا دست عقب در منو گرفت آروم گذاشت زمین. بعد شروع کرد دستشو به بدن من کشیدن. همینجوری که می آمد من جانم برمیگشت و خوب می شدم. گفتم که بهش گفتم این دست علامتش چی بود؟ گفت دست بود ولی از پشتش خون می ریخت. همینجور خون می ریخت. گفت اون موقع قاعده بود که اگر کسی را شفا می دادن سه جایگاه باید تایید می کردن. یک مرجع زمان، دو استانداری، سه بهداری. گفت ما آوردیم اول رفتیم پیش آیت الله صدر رو موقع بود. گفتم آقا اینه. آیت الله صدر چون منو تمام خدمه رو می شناخ امضا کرد. بردیم استانداری. استانداری اومد گفت این بره وزارت بهداری. پزشکا اومدن معاینه کردن. بله این شفا گرفت. وقتی که تایید میشد اعلان عمومی میکردن تو صحن. گفتن این بچه رو لباس تنش کردیم و آوردیم اینجا. اعلان ملت اومدن. صحن استانداری اومده، مرجع زمان همه اومدن و وایساده و ماجرا رو نقل کردیم. گفت خلاصه 10-20 دست لباس برای این عوض کردیم. تیکه تیکه هی میامدن جلو میگرفتن، ما لباس این عوض میگردیم دوباره. بعد گفت من یهو رفتم تو فکر که این باباش کجاست؟ ای خدا نگاه کردم دیدم این بچه فقط به فقط یه گوشه یا اون تای جمعیت نگاه میکنه، هرچی هم این ورور حرفه این فقط خیره به اونجا. این افق دیدشو گرفتم دیدم ای بابای اون تای توایی شده وایساده. رفتم جلو گرفتمش آوردم و گفتم خب بیا دیگه یا بچه شفا پیدا کرد اینا. گفتم چه خیلی با خون سردی اومد و گفت مراسم تموم شد بچه‌شو دادیم بهش. اومد دست بچه رو گرفت اومد جلو زری و فارسیش من میگم گفت بوفازه ابی نداره بخشیدمت خداحافظ رفت. به این آقا گفتم چی گفت؟ گفت ببین هر کی اینجا بیاد از عباس چیزی بخواد نده میگه میرم شکایتتو به بابات میکنم. اومد گفت بخشیدم میرم شکایتتو. چی شده این عباس به اینجا رسیده؟ خدا چی بهش داده؟ یه موقعی یکی از این هواپیماهای سپاه یه سری متخصصین از ارومیه می آورد، از این هواپیماهای ایلوشی. یکی از این کسانی که با همکاری می کرد ارمنی بود، مسیحی بود. بعد رسیدن چرخ باز نمی شد، چرخ باز نمی شد و نمی شد دیگه. خیلی چیز یا این ارمنیه بلند شد مگه شما عباس ندید؟ عباس حلال مشکلات. گفت ما حرف این تکون خوردیم یه توسل گرفتیم چرخ باز شد. چی کار کرده عباس که خدا اینه بهش داده؟ بعد از ظهر فردا بود که یهو حمله میخواستن بکنن. حسین ابن علی کنار یه خیمه خوابش برده بود، یهو بیدار شد گفت اخی عباس به نفسی لکل فدا، جانم فدا، برو ببین چیه چی شده. رفت و برگرد گفت آقا میخوان حمله کنن. فرمود برو ببین میتونی امشب رو وقت بگیری شب نماز بخون. رفت وقت کرد. چی بود؟ اون شب تا صبح عباس نخوابید، خودش وقت گرفته بود دیگه. گفت اینا خائنن، ممکنه اون نصف شب حمله کنن. تا صبح الا برای نماز از عصر نیومد پایین، همینجوری میچرخید. لذا گفت نیمه شب داشت عباس میرم یه دید یه سیاهی اون تن میشینه با میشه میشینه با میشه، به سرعت آمد دید او داداشش ابا عبدالله، گفت آقا چیکار میکنی؟ فهمود فردا این بچه ها میخوان فرار کنن. این تیغ ها رو دارم. اینو میخوام بگم، خب وقتی که صبح میشه یه نفری که از شب تا صبح از اسب نیامده پایین، این نظر خستگی چه حالتی داره؟ بله صبح که شد آقا عبدالله وقتی که آرایش داد علم رو داد دست عباس. ببینید قانون جنگ قدیم این بود، اگر علم میافتاد اردو شکست خورد. بنابراین تمام تلاش دشمن نیست که علم رو بندازه یا پرچم، یعنی عباس میشه سیبل همه تیرها. درسته؟ گفت بعد از اینو بگم و دیگه مجلس رو گذار کنم. گفت بعد از روز عاشورا این تیر رو که علم بود برای عبیدالله آورده. نگاه کردید همه جا شای تیر الا یجانی. گفت چرا اینجا تیر نخورده؟ گفتن جای دست عباس دیگه. آقا نه این که اینجا تیر نمیخور، تیر بر دست عباس میشه میگرفت تیر رو میکن. ها چقدر عباس این دست رو بسته بود. بیهوده نیست که دست حرم دست میاد بیرون. ها آخر آخرم دو دست من سمرم بود پیش پای تو افتاد. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمان.